با نام و یاد خدا، مهدی شامی زنجانی هستم و شما دارید به پادکست مدرسه تحول دیجیتال گوش میکنید. عنوان این اپیزود: تحول تجربه کارکنان در عصر دیجیتال. سازمان ها در طی سالهای اخیر توجه زیادی به مفهوم تجربه مشتری یا کاستومر اکسپریانس کردند، که البته تصمیم درستی بوده که توی عصر دیجیتال هم این تصمیم به صورت جدیتری داره اتفاق میفته. دلیلش هم روشنه. ما وقتی یه تجربه خوب برای مشتری به وجود میاریم، وفاداری او رو افزایش میدیم و این افزایش وفاداری برای ما تبدیل میشه به سهم بازار بیشتر و درآمد بالاتر. حالا فرض کنید ما بتونیم کنار ساخت تجربه خوب برای مشتریان بیرونیمون، تجربیات دلنشینی برای مشتریان داخلی، یعنی همون کارکنانمون، به وجود بیاریم. خیلی اعتقاد دارن مجموع توجه به مشتری و کارکنان به صورت همزمان میتونه ROI یا Return on Investment یا به عبارتی بازگشت سرمایه بالایی رو برای سازمان به وجود بیاره. مسئله نیروی کار و کارکنان این روزا مسئله پیچیده‌ای شده برای سازمان‌ها. دلیل این پیچیدگی رو میتونیم توی چند بُعد ببینیم که یکی از مهمتریناش اینه که ما با گونه‌های مختلفی از کارکنان و نیروی انسانی طرفیم. کارکنانی که تمام وقتن و اونهایی که پاره وقتن، کارکنانی که با ما قراردادی کار میکنن و اونهایی که به صورت فریلنس دارن با ما همکاری میکنن، و در نهایت کارکنانی که از نسل‌ها یا جنریشن‌های مختلفی هستن که نام نسل X، Y و Z روشون قرار داده شده. نسل Y‌ها، اونهایی که بهشون میلنیال‌ها میگن یا نسل هزاره، اینها متولد 1980 تا 1995 میلادی هن، یعنی این روزها بین 25 تا 40 سال دارن. اما نسل زد متولدینی بین 1995 تا 2010 هن که سن زیر 25 سال دارن و تازه وارد بازار کار شدن. همه متفق القولن که نحوه مدیریت نسل X، اون بزرگترا و قدیمی ها، با این نسل Y و زد یکسان نیست و این خودش باعث شده که پیچیدگی زیادی برای حوزه مدیریت منابع انسانی به وجود بیاد. وقتی ما این پیچیدگی رو میبینیم، وقتی این تنوع رو میبینیم، مسئله طراحی تجربه خوب برای کارکنان هم پیچیده میشه، چون باید این تنوع رو به رسمیت بشناسیم و بعد بتونیم تجربیات شخصی سازی شده رو بر اساس هر کدام از گروه‌ها و پرسوناهایی که توی کارکنان شناسایی میکنیم ارائه کنیم. چند تا آمار رو با هم ببینیم تا بیشتر به اهمیت بحث پی ببریم. مطالعات سیسکو تو سال 2020 نشون داده که کارکنان خرسندتر و شادتر 81% میتونن بیشتر از کارکنان ناخرسند رضایت کارکنان رو جلب بکنن. و یک آمار جالب دیگه بگذارید کنارش این آمار جدید رو، که میگه حدود 9 نفر از هر 10 کارمند توی دنیا disengaged یا به عبارتی عجین نشده با سازمانش هست، که مشارکت مشتاقانه توی کارها نداره، که این مسئولیت بزرگ ما رو تو ساخت تجربه خوشایند برای کارکنان نشون میده. یه مطالعه گالوب توی سال 2018 داشته و میگه 82% از نسل ایگرگی ها میگن فناوری محیط کار یکی از عوامل مهم توی تصمیم گیریشون برای انتخاب یک کاره، و 91% از نسل زدی ها میگن فناوری رو زمانی که شک میکنن بین دو تا کار که کدومش رو انتخاب بکنن، اونی که فناوری بهتری داره رو ترجیح میدن به اونی که سطح فناوری پایین تری داره. مطالعه رو X Leaders Network، یعنی شبکه رهبران تجربه کارکنان، انجام داده تو سال 2020 و اون میگه 89% سازمان ها گفتن که توی 1 تا 2 سال آینده اهمیت بیشتری برای طراحی تجربه کارکنان قائل خواهند شد، و 50% سازمان‌ها گفتن یک بودجه مجزا رو برای پیاده سازی استراتژی تجربه کارکنان یا X استراتژی تو سال 2020 در نظر گرفتن. این مقدمه‌ای که خدمتتون عرض کردم برای این بود که بدونیم در مورد موضوع مهمی صحبت می‌کنیم که در ادامه اون رو تعریف خواهیم کرد و نحوه پرداختن بهش رو به اختصار توضیح خواهیم داد. استراحت کوتاهی با هم داشته باشیم. حالا وقت اونه که تجربه کارکنان رو تعریف بکنیم. تجربه کارکنان یعنی احساسی حاصل از درک کلی و همه جانبه کارمند در محیط کارش که ناشی از تعاملات مستقیم و غیر مستقیمش با شغل، سایر کارکنان، مدیران، مشتریان، استراتژی، سیستم‌ها، فرهنگ، برند سازمان و رقبای اونه که به طور ویژه‌ای تحت تأثیر ویژگی‌های فردی خودش هم قرار می‌گیره. خب با این تعریف از تجربه کارکنان باید بگیم که خیلی از سازمان‌های پیشرو این روزها متوجه شدن که بهبود تجربه کارکنان و تحول تجربه کارکنان یکی از منابع جدید کسب مزیت رقابتیه و به همین دلیل دارن روی اون سرمایه‌گذاری می‌کنن. بازم شاید براتون جالب باشه بدونید که اکسنچر طی مطالعه‌ای که انجام داده دیده شرکت‌هایی که نیروی کار با تجربه خوب دارن، اینها 21% سوداوریشون بیشتر از اونهایی که یک تجربه ضعیف و انگیجمنت و اجین‌سازی ضعیف رو با پرسنلشون انجام دادن. برای اینکه بهتر داستان تجربه کارکنان و بعد ارتقاء اون رو درک کنیم، لازمه در مورد گزاره ارزش کارکنان یا Employee Value Proposition و تکاملش خدمت شما نکاتی رو عرض بکنم. به طور کلی از عصر کشاورزی تا الان میتونیم بگیم 4 نسل از Value Proposition یا گزاره ارزش رو ما شاهد بودیم. توی عصر کشاورزی بیشتر داستان سوروایول یا بقا بود، یعنی نیروی انسانی می جنگید برای بقای خودش. اما تو اوایل عصر صنعتی این تبدیل شد به ساتیسفکشن و رضایتمندی از کار و در اواخر عصر صنعتی این ارتقا پیدا کرد به انگیجمنت یا اجین‌سازی و مشارکت مشتاقانه در محیط کار و این روزها در عصر دیجیتال صحبت از فولفیلمنت یا کامیابی است، آن چیزی که سازمان‌ها باید برنامه ریزی کنند تا تجارب کارکنان به سمت تجارب کامیاب سوق پیدا بکنه. و این رو نباید فراموش بکنیم که آنچه که سازمان‌ها به عنوان KPI و به عنوان Value Benefit نهاییشون میخوان از مسیر ساخت تجربه کامیابانه برای پرسنلشون میگذره. اما این کامیابی یا فولفیلمنتی که روش تاکید داریم به چه معناست؟ حاصل کیفیت 3 مفهومه: کیفیت روابط ما، تأثیرات ما و رشد ما. وقتی از صحبت از روابط میکنیم یعنی حس تعلق و کانکشنی که با سایرین داریم. توی حوزه تأثیر این که بسنجیم چقدر تونستیم در راستای دستیابی به اون اهدافی که بهش اعتقاد داریم حرکت بکنیم و توی قسمت 3 که بحث گراث یا رشد هست این که ما چقدر تونستیم چالش‌هایی رو برای خودمون تعریف بکنیم و اون چالش‌ها رو حل بکنیم که منجر به رشدمون بشه. این 3 مفهوم در کنار هم اون کامیابی رو می‌سازن. یکی دوتا آمار رو با هم ببینیم که مطالعه ایست که باز هم X Leaders Network تو سال 2020 انجام داده که میگه تجربه کاری نسل Y و Z به طور مستقیمی وابسته به میزان کامیابیه که توی کار حس میکنن. شاید یکی از فرقایی که نسل Y که ما بهشون میگیم دیجیتال سیتیزن، شهروندان دیجیتال، و نسل Z که بهشون دیجیتال بورن یا دیجیتال زادها میگیم با نسل X دارن، این دو نسل به ویژه نسل Z تمایل بیشتری دارن به تجربه های کامیابانه تو محیط کار و شاید عوامل مالی گرچه اهمیت داره اما درجه اهمیتش به اندازه کامیابی توی محیط کار نیست، که این نکته ایست که باید توی طراحی تجربه مورد توجه قرار بگیره. و یک نکته جالب که بازم این بررسی تو سال 2020 نشون میده که Fulfilled Employees یعنی کارکنان کامیاب چیزی هول و هوش 3 سال بیشتر از کارکنانی که این حس رو ندارن توی سازمان ها باقی میمونن که برای دوستان اچ‌آری و منابع انسانیمون این اتفاق و این آمار آمار معناداری است. حالا وقتشه که در مورد این صحبت کنیم که چگونه میتونیم یک تجربه کارکنان کامیابانه رو بسازیم. خب تا اینجا در مورد اهمیت تجربه کارکنان صحبت کردیم، بعد تجربه کارکنان رو تعریف کردیم و در نهایت گفتیم که این روزها سازمان‌ها باید به دنبال ساخت تجربه کامیابانه یا فولفیلد برای کارکنان خودشون باشن. اما برای اینکه بهتر بتونیم مفهوم تجربه کارکنان رو درک کنیم، میتونیم 2 رویکرد رو در پیش بگیریم که البته این 2 رویکرد مکمل همن. یکی رویکرد مؤلف محور یا دایمنشن بیسد و رویکرد بعدی پروسس بیسد، یعنی رویکرد فرایند محور. توی رویکرد مؤلف محور، همونجور که از نامش برمیاد، ما مؤلفه های مختلف تجربه کارکنان رو احصا میکنیم تا با درک دقیقی که از اون پیدا میکنیم بهتر بتونیم یک تجربه کامیابانه رو برای کارکنان طراحی بکنیم. به طور کلی 3 دسته مؤلفه رو میشه شناسایی کرد. یکی داستان ورک اسپیس دایمنشن، یعنی بعد فضای کار، بحث جاب دایمنشن، بعد شغل، و جاب هولدر دایمنشن، بعد شاغل، که این 3 تا در کنار هم کمک میدن که تجربه کارمند شکل بگیره. اینکه او تو چه فضایی داره کار میکنه، بحث ورک اسپیس، و دقت بکنید دیگه صحبت از ورک پلیس نمی کنیم، پلیس به سپیس تبدیل شده، در مورد فضای کار صحبت میکنیم که این فضای کار دیگه وابسته به محیط فیزیکی کار نیست و میتواند در هر نقطه‌ای و مستقل از مکان اتفاق بیفته. پس کار داره توی فضایی انجام میشه، من کار خاصی رو دارم انجام میدم و خودم هم ویژگی هایی دارم. اینکه کجا انجام میشود، اینکه چه کاری انجام می شود و اینکه من کیستم در کنار هم باعث می شه که یه اوورال فیلینگ یا یک احساس کلی شکل بگیره که ما اسم اون رو تجربه کارکنان قرار میدیم. اما اگر اجازه بدید برای هر کدوم از این ابعاد 3 گانه چند کلمه رو صحبت بکنم. گفتیم یکی از ابعاد ما داستان فضای کاره. وقتی صحبت از اسپیس میکنیم، توی اسپیس میشه 6 عامل مشخص رو شناسایی کرد. بحث جزء فیزیکی، جزء فرهنگی، جزء فناورانه، جزء استراتژی، جزء رهبری و جزء برند یا نام و نشان تجاری سازمان. توی قسمت کامپوننت یا جزء فیزیکال به این برمیگرده که محیط فیزیکی که من دارم کار رو انجام میدم چقدر برام مطلوبیت داره. حالا توی محیط فیزیکی میتواند محیط فیزیکی سازمان باشه یا محیط فیزیکی منزل من زمانی که دارم دورکاری انجام میدم. بعد بعدی داستان کالچره. چقدر فرهنگی که توی سازمان وجود داره یک فرهنگ سازنده است، چقدر مبتنی بر عدالت، شفافیت، همکاری و کار تیمیه، مبتنی بر تراست یا اعتماده، چقدر ریکوگنیشن یا شناخت و وزن قائل شدن برای افراد توش اتفاق میفته، نوآورانه بودن فرهنگ، دیتا دریون یا داده محور بودن فرهنگ، و چقدر فرهنگ ما اجایل و چابکه و چقدر اساساً فرهنگ اوپن یا اوپن کالچر توی سازمانمون جاری و ساریه. پس جزء 2 فضای کار میشه فرهنگ. جزء 3 تکنولوژیه. وقتی صحبت از تکنولوژی میکنیم، یعنی اینکه چقدر این فناوری میتواند برای ما یوزفول یا مفید باشه، فناوری هایی که محیط کار داره برای ما فراهم میکنه، چقدر ease of use دارن، راحتی کاربرد دارن. اینکه چقدر مفیدن و چقدر راحتی کاربرد دارن باعث میشن ما بیشتر از اونها استفاده کنیم. چقدر موبایلن این فناوری ها، یعنی از راه دور میتوان از اونها استفاده کرد و چقدر integrated یا یک پارچه هستن و یک سری ابزارهای شلخته جدای از هم رو ما تو سازمان نداریم و اون روح یک پارچگی برشون حاکمه. جزء بعدی استراتژی توی فضای کار، اینکه سازمان من چقدر استراتژی داره، چقدر این استراتژی رو من رو متوجهش کرده و من چقدر شغل خودم رو در راستای اون استراتژی میبینم، اینها کمک میکنه که حس خوبی از جزء استراتژی دریافت کنم. بحث رهبری و جزء رهبری، چقدر فردی که دارم باش کار میکنم به عنوان یک رهبر داره سپورت میکنه، کیر میکنه، پشتیبانی میکنه، حمایت میکنه، کوچ میکنه من رو و تو فضای رشد و توسعه من رو جلو میبره و در نهایت نام و نشان و بحث برند، رپیوتیشن سازمان، این اهمیت داره من کجا دارم کار میکنم و چقدر اونجا خوشنامه، که همه این ابعادی که توی فضای کار عرض کردم، ابعاد ششگانه، کمک میده که کارمند حس خوبی از ورک اسپیس یا فضای کاری خودش داشته باشه. همونجور که عرض کردم، یکی دیگه از ابعاد سگانه خود داستان شغله، یعنی بعد شغل، اینکه کاری که من دارم انجام میدم چقدر جاب تایتل یا عنوان شغلی با حالت رضایت بخش و اقناع کننده ای داره. ماهیت کار من چیه؟ چقدر لود کاریم رو میتونم مدیریت کنم؟ چقدر کارراهه جذابی برام دیده شده؟ چقدر توی زندگی کاریم دارای انعطاف پذیری هستم و اون بالانس رو میتونم حفظ بکنم؟ چقدر میتونم مهارت‌های خودم رو ارتقا بدم؟ چقدر میتونم ارزش‌های شخصیم رو تو کاری که دارم انجام میدم حفظ بکنم؟ و میبینید اینها ابعادیه که از شغل میاد که میتونه باعث اون کامیابی یا عدم کامیابی کارکنان بشه. و بحث آخر توی این ابعاد سگانه اینه که ویژگی‌های من شاغل چیه؟ منی که به عنوان کارمند دارم کار میکنم چه ویژگی‌هایی دارم؟ زن و مرد بودن روی برداشت ما از کار تأثیر گذاره، سن و سال تأثیر گذاره، تجربه های پیشین تأثیر گذاره، عادات و مودهای شخصی ما تأثیر گذاره، چشمنداز و فرهنگ و ارزش های شخصیمون تأثیر گذاره و اینکه چه آموزش و چه تحصیلاتی داریم هم تأثیر گذاره. ویژگی های شخصی مثل خوشبین بودن یا بدبین بودن تأثیر گذاره. دو نفر رو که یکیشون خوشبینه و یکیشون بدبین رو میگذارین داخل یک محیط کاری، دو تا تجربه متفاوت شکل میگیره. تعبیری که من دارم اینه که ما تجارب رو از صافی برداشت های خودمون، از شابلون تفکر خودمون عبور میدیم و به یک فیلینگ و احساس و یک پرسپشن و ادراک میرسیم. پس همونجور که عرض کردم، سه بعد: فضای کار، خود کار و اون کسی که داره کار رو انجام میده، در کنار هم اون تجربه فرد رو میسازن که میتونه یک تجربه خوب، بد یا در بهترین شرایط یک تجربه کامیابانه باشه. خب در بخش قبلی عرض کردم که دو رویکرد برای پرداختن به تجربه کارکنان در عصر دیجیتال وجود داره، که یک رویکرد اون بود محور هست که بهش پرداختیم و آشنا شدیم با ابعاد مختلف تجربه کارکنان، و رویکرد بعدی رویکرد پروسس بیسد یا فرایند محور هست که در این بخش می‌خوایم بررسی بکنیم. شاید کلید واژه‌ای که توی رویکرد فرایندی میتونیم بهش اشاره بکنیم moments that matter، یعنی لحظات نگرش آفرین. این لحظات نگرش آفرین کارکنان چیا هستن که تو نگاه فرایندی ما بهشون میپردازیم؟ لحظاتی هستن که تجربه کارمند رو از سازمانی که داره توش کار میکنه رو به طور جدی تحت تأثیر قرار میدن. گاهی وقتا من میگم moments that matter یا لحظات نگرش آفرین، لحظه جمع‌بندی و به نتیجه رسیدن ما در مورد داشتن یک احساس نسبت به سازمانه. که سازمانمون رو چگونه میبینیم؟ لحظه ای که به نتیجه میرسیم اینجا جای کار کردن نیست، لحظه ای که به نتیجه میرسیم که زیاد برای این سازمان انرژی نذاریم، لحظه ای که به نتیجه میرسیم که تو این سازمان بی‌عدالتی وجود داره، تک تک اینها تحت تأثیر یک اتفاق در بخشی از فرایند ارتباطی سازمان با کارکنانشه که به اون employee journey یا سفر کارکنان میگن. وقتی ما در مورد employee journey صحبت میکنیم، کلیه حلقه های ارتباطی کارمند با سازمانش رو در بر میگیره. یعنی از ابتدا که داستان جذب، استخدام، اجتماعی سازی، عجین سازی و جلب مشارکت مشتاقانه از کارمند، بحث مدیریت عمل کرد، توسعه و مباحث مربوط به اون و در نهایت جدا شدن از محیط کار، اینها تک تک حلقه هایی هستن که لحظات نگرش آفرین کارکنان روی اونها میتونه اتفاق بیفته. اینکه ما چگونه داریم جذب میکنیم، اینکه چگونه نگه میداریم، چگونه آموزش میدیم، چگونه ارزیابی عمل کرده انجام میدیم، هر کدامش میتونه تجربه کارکنان رو شکل بده. و نکته مهم اینه که همون جور که توی پادکست های قبلی عرض کردم، دنیای دیجیتال یک سری قابلیت و توانمندی رو داره در اختیار ما قرار میده تا این لحظات نگرش آفرین رو بتونیم ارتقا بدیم. قابلیت هایی مثل تعامل یا اینتراکشن، کانکتیویتی یا اتصال، قابلیت موبیلیتی یا تحرک، اینکه موبایل بکنیم این ارتباطات رو، قابلیت آنالیتیکس یا تحلیلگری، قابلیت ریکامندینگ یا توصیه‌گری و قابلیت آگمنتینگ یا افزودن، تک تک قابلیت هایی است که عصر دیجیتال به ما میده تا بتونیم وضعیت بهتری رو توی این جرنی یا سفر کارکنان براشون به وجود بیاریم. اما وقتشه که یک سری نکات عملیاتی برای ارتقای تجربه کارکنان خدمتتون عرض بکنم. به عنوان پیشنهاد اول توصیه میکنم که فضای کاری رو به وجود بیارید که کارکنان در اون احساس معنا و مینینگ بکنن و کارشون براشون معنادار و مینینگفول بشه، که این از طریق ایجاد یک فرهنگ مناسب اتفاق میفته. و اونجور که میدونید وقتی صحبت از فرهنگ میکنیم بیشتر در مورد دوینگ، انجام دادن صحبت میکنیم تا سینگ و گفتن. جالبه، مطالعه PwC نشون میده که 80% مدیرا اعتقاد دارن که فرهنگشون و فرهنگ کاری سازمانشون باید توی 5 سال آینده تکامل پیدا بکنه و تغییراتی اتفاق بیفته تا بتونن از طریق اون کارکنان خوب و تالنت ها و استعداد هاشون رو توی سازمان نگه دارن. جالبه یه نقل قولی داشته باشم از بتسی ساتر که چف پیپل آفیسر یعنی مدیر ارشد کارکنان VMware هست، که میگه من زمان زیادی رو از زمان کاریم صرف اندیشیدن در مورد فضا و محیط کار میکنم. که وقتی میگم فضا و محیط کار، هم جنبه فیزیکال و هم جنبه فرهنگی و کالچورال اون مد نظرمه، که فضایی که اجازه بده به کارکنان، به انواع مختلف کارکنان پتانسیل های خودشون رو نشون بدن و بعد احساس کامیابی بکنن. درخواست و توصیه بعدی بنده اینه که لطفاً بهتر مدیریت بکنید. باز هم شاید براتون جالب باشه که گزارش PwC نشون میده که سینیور لیدرشپ و رهبر ارشد سازمان یکی از مهمترین دلایلیه که افراد نمیتونن به کامیابی دست پیدا کنن و یکی از مهمترین دلایلی که افراد سازمان‌ها رو ترک میکنن. این روزها این جمله رو زیاد میشنوید که وقتی کسی سازمانی رو ترک میکنه، بیش از آن که سازمان رو ترک کرده باشه، مدیر خودش رو داره ترک میکنه. و لازمه که یک مدیر بتونه خودش باشه و بعد از این خود بودن و اینکه اعتراف به ضعف‌هاش کردن و خودش رو تو مسیر رشد قرار دادن، باعث بشه که یک سازمانی هم بسازه که اون سازمان هم یک سازمان یادگیرنده و رو به رشد و تعالی باشه. توصیه بعدی اینه که لطفاً ایمپلوی سروی ها یا مطالعات و بررسی های کارکنان خودتون رو عمیق‌تر و معنادارتر انجام بدید. 3 سوال مهمه که حتماً باید تو هر سروی و مطالعه پرسنلی اتفاق بیفته. این که از کارکنانتون بپرسید آیا روابط معناداری رو در کارشون تجربه میکنن؟ قسمت دوم اینه که آیا احساس میکنن به جهت شخصی و حرفه‌ای دارن توی شغلشون رشد میکنن؟ و سوال آخر اینه که فکر میکنن دارن تأثیر معناداری توی دنیای اطرافشون میگذارن یا نه؟ این 3 سوال همون سوالاتیه که مینینگفول بودن و فولفیلمنت و کامیابی رو میتونه به شما نشون بده. خیلی جالبه، وایس پرزیدنت نایب رئیس استارباکس صحبت میکنه، آقای بیل بیور، میگه باید شما یه فضایی رو درست کنید توی مکالماتتون، توی ارزیابی عملکردتون، توی پاداشهایی که به کارکنان میدید، که تو این فضا افراد به شما بگن که تو کدوم بخشهای این 3 بخش از فولفیلمنت یا کامیابی دوچار چالشن. چون اگر اینها رو نتونید برطرف کنید، نمیتونید تجربه خوبی برای کارکنانتون بسازید و معنیش اینه که اونها رو نمیتونید توی سازمان خودتون نگه دارید. توصیه بعدی اینه که لطفاً مومنتس دت متراتون رو تعریف کنید توی سازمان و بعد برید تو سروی که انجام میدید بررسی کنید کدام یک از این لحظات نگرش آفرین لحظات ناخوشیه، کدام یک از این تاچ پوینت ها یا نقاط تماس پین پوینت، نقطه دردناک و ناخوشایندی که نیازمند بهبود داره. و فراموش نکنید که انواع پرسوناها و شخصیت ها رو تو سازمان و تو کارکنانتون دارید که هر کدوم از اونها ممکنه پین پوینت و مومنتس دت متر متفاوتی داشته باشن که نیازمند پرسونالایز اکسپریانس یا همون تجربه شخصی سازی شده است که بتونه تو قالب 3 بعد اصلی فیزیکی، فرهنگی و فناورانه شکل بده این فضا رو برای بهتر شدن تجربه برای کارکنان. توصیه بعدی اینه که لطفاً طراحی تجربه رو با کارکنانتون کوکرییت کنید، همآفرینی کنید. چطور امروز توی روش‌ها و تکنیک‌های مشتری مداری شما کوکرییشن و دیزاین تینکینگ و تفکر طراحی رو به کار می‌گیرید، اما با کارکنانتون نه. روش رو به جای اینکه از بالا به پایین قرار بدید، از پایین به بالا قرار بدید. ببینید که چرا رفتارهای خاص و نارضایتی‌های خاصی وجود داره و بعد براشون راه حل ارائه کنید و اون راه حل رو پایلوت بکنید و بعد تأثیرش رو بر روی کل سازمان ارزیابی بکنید. کاری که توی پادکست‌های قبلی هم عرض کردم، این که ما باید به صورت اجایل اکسپریمنت کنیم، به صورت چابک بتونیم تجربه گریمون رو انجام بدیم. در انتهای بحث به 2 مطالعه اشاره میکنم. یکی مطالعه دل برای شرکت دل برای سال 2020 هست که صحبت از دیجیتال ورک پلیس میکنه و بینکه یه مقدار آیتی رو جدیتر برای ساخت تجربه کارکنان در نظر بگیرید، به ویژه این روزها که نیازمند دورکاری و نیازمند بسته کار دیجیتال هستیم. این توصیه‌های دل که به هر حال یک شرکت حوزه آیتی است و شناخته شده میتونه کمک بکنه به ما، که یک صحبت از سیمپلیفای کردن دیوایس منیجمنت میکنه، اینکه شما مدیریت ابزاراتون رو ساده سازی بکنید و اینکه بتونید آیتی رو تو هر نقطه‌ای که کارکنان میخوان به عنوان پشتیبانشون قرار بدید تا بتونن به ابزارها دسترسی داشته باشن و بعد یک زیرساخت مدرن چابک رو برای سازمانتون به وجود بیارید که اگر اینها باشه تجربه کارکنان حتما تجربه خوشایندتری خواهد شد. و نهایتاً 6 روند فناوری که سیسکو تو سال 2020 تو حوزه تجربه کارکنان پیش بینی کرده و میگه اینا چیزایی هستن که سازمان ها باید روش توجه بکنن. 1 داستان گیگ اکانومی یا اقتصاد گیگ که همون بحث پارت تایما و فریلنسر ها هستن و نقطه مقابل کار دائمیه، چون کارکنان انعطاف بیشتری میخوان توی زمان و مکان مد نظر خودشون کار کنن و تعادل توی زندگی داشته باشن. اقتصادی که نام گیگرها رو میذاره روی فریلنسرها، یعنی کسایی که دنبال این امکانات هستن و میگه اینا تو مارکت پلیس های دیجیتال دنبال کارشونن و ما باید این روند رو جدی بگیریم و براش ایده و فکر داشته باشیم. روند دوم شرد ورک اسپیس، فضاهای کاری اشتراکی و مشترک که شما میتونی رنت دسک داشته باشی، یه میز رو اجاره بکنی، که ما نمونهش رو تو دنیا از کارهای خوب ویورک رو داریم و توی کشور خودمون توی کارخونه نوآوری آزادی مجموعه زاویه رو داریم که داره این فضا رو در اختیار پرسنل قرار میده، اونهایی که میخوان به صورت فریلنس کار کنن و میخوان فضای کاری بیرون از منزل خودشون داشته باشن. این هم موضوع مهمی است. روند سوم augmented workforce هست. این augmented workforce به بحث اتوماسیون میپردازه و کارکردهای AI، ماشین لرنینگ و روباتیک رو توی انجام کارها و به این میپردازه که تا سال 2025 50% از کارها و مشاغلی که این روزها وجود داره دیگه وجود نخواهد داشت و ما باید ببینیم چگونه میتونیم روباتیک و AI و هوش مصنوعی رو اضافه بکنیم به محیط کاری خودمون تا بتونیم فضای بهتر کاری رو شکل بدیم. روند چهارم سنسینگ ورک پلیس یا محیط کار سنس کننده هست، از طریق دریافت دیتا، جایی که پیپل آنالیتیک اهمیت پیدا میکنه، چیزی که امروز 71% شرکت‌ها توی مطالعه تو دنیا نشون میده که براش برنامه دارن، برای اینکه بتونن دیتای کارکنان رو به طریق مختلف دریافت کنن و تحلیل روش داشته باشن. داستان Virtual and Augmented Reality به عنوان یک واقعیت افزوده و واقعیت مجازی که این فناوری داره کمک میکنه کارکنان حس بهتری رو توی محیط کار داشته باشن، و نهایتاً داستان Digital Twin که ادغام و کنار هم قرار دادن محیط الکترونیکی و فیزیکیه، جایی که شما IoT و سنسورها رو به کار میگیرید تا یک آبجکت و شیء فیزیکی رو مجهز به قابلیت‌های الکترونیکی بکنید که کمک میده ارتقاء توسعه محصول و نوآوری توی سازمان‌ها به وجود بیاد و از راه دور پایش و بهینه‌سازی تجربه مشتری رو برای شما امکان پذیر میکنه. خیلی ممنونم از توجه شما به این اپیزود. پادکست مدرسه تحول دیجیتال به مسائل حول و حوش تحول سازمان‌ها در عصر دیجیتال می‌پردازه. امیدوارم بتونم در اپیزودهای بعدی همراهی گرم شما رو داشته باشم. تا اون زمان همه رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.